را بپذیرند. یک بار آنها به من گفتند که محمد بعد از اصابت گلوله حرکت کرده و از جایش تکان خورده و بعدن کشته شده است. یک بار دیگر گفتند که با گلوله فلسطینی ها کشته شده. همچنین یک بار دیگر اونها از من فیلم برداری کردند به این عنوان که ما اسرائیلی بودیم و فلسطینی ها روی ما آتش گشودند. من واقعا نمیدونم چی بگم. پس از انکار دولت اسرائیل، تصویربردار عرب شبکه 2 فرانسه سوگند یاد کرد که تصاویر او حقیقی و واقعی بوده است.
در ایران به احترام شهید الدوله دادخواهی و با هدف همدردی دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان مظلوم فلسطینی 9 مهر ماه سال روز شهادت محمد الدوله روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی اعلام شد. روزی که تنین فریاد مرگ بر اسرائیل از دل و گلوی هر مظلوم و آزاد خواهی شنیده می شود. و
نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. فرصتی دست داده که یک گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای نوری، گزارشگر رادیو گفتگو، که در میدان فلسطین ایشون مستقر هستند و همینطور که میدونید اجتماع مردمی مردم تهران در این لحظه در حال برگزاری است در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. از ایشون میخوایم بپرسیم که الان حال و هوای میدان فلسطین و مردمی که در این راه پیمایی و در این اجتماع شرکت کردن چگونه است. آقای نوری سلام عرض میکنم و خدا قوت بهتون میگم.
سلام و عرض ادب دارم به حضور شما همکار گرامی سقاخان کرمی و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو که صدای من رو میشنوید
از
محل اجتماع دانشجویی و مردمی گرامی داشت یاد و خاطره شهید مقاومت، سید مقاومت سید حسن نصرالله، که خب خبرش رو ما به حال در این روزها شاهد بودیم و اجتماعاتی که در سطح کشورمون در نقاط مختلف و در سطح جهان برگزار شده، هم در جهت محکومیت جنایات بزدلانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و همچنین تجدید پیمان با آرمانهای این شهید والا مقام جهت ادامه راه مسیر مقاومت. خب خدمت شما عرض بکنم که امروز در ادامه اجتماعاتی که در روزهای گذشته شاهد اون بودیم، جمع بسیاری از هموطنان عزیزمون در تهران، مخصوصا دانشجویان عزیز، از مقابل درب دانشگاه تهران از ساعت 15:30 دقیقه حرکت خودشون رو آغاز کردن به سمت میدان فلسطین. از درب اصلی دانشگاه تهران به سمت میدان فلسطین شاهد حرکت و راهپیمایی آحاد مردم هستیم. بالاخص دانشجویان عزیز از دانشگاه‌های مختلف و دانشگاه تهران،
بله،
تا دقایق دیگر من فکر می‌کنم که عزیزان و دانشجویان و شرکت کنندگان در این راهپیمایی خودشون رو به میدان فلسطین می‌رسونن. اگرچه الان هم ما جمعیت بسیاری رو در میدان فلسطین شاهد هستیم که حضور دارن، مردمی که در اینجا حاضر شدن برای اینکه در واقع گرامی بدارن یاد و خاطره مقام شامخ شهیدان مقاومت بلغت شهید حسن نصرالله رو. الحمدلله مردم واقعا در این روزها سنگ تمام گذاشتن و اجتماعات کرد. روز گذشته در دانشگاه‌های سطح کشور داشتیم که خود بندم در یکی از این دانشگاه‌ها حضور داشتم.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که یک جایگاه دیجی رو من در میدان فلسطین شاهد هستم که در واقع منتقل شده به تصویر شهید مقاومت سید حسن نصرالله و جایگاهی که در واقع مفروض شده با گل و عزیزانی که حاضر میشن در واقع دستای گلی که در اینجا کنار هم گذاشته شده و صحنه بسیار جالبی رو شاهد هستیم و به نوعی جایگاه گلی است که در واقع گرامی داشت شهید حسن نصرالله در این فضا در میدان فلسطین در واقع تهیه شده و آماده شده برای حضور شرکت کنندگان. من همچنان در خدمت شما سرکار خانم
شهروندگان
خوب شبکه رادیو گفتگو.
زنده باشید.
خیلی
متشکرم آقای نوری. انشالله در فرصت های دیگه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و گزارش های دیگری رو خواهیم شنید. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما.
درود بر شما. اما شنوندگان عزیز، برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان اسرائیل از درون.
پس از جنگ های اسرائیل و شکست اعراب، اسرائیل به تثبیت موقعیت داخلی خود می پردازد. فلسطینی ها را اخراج می کند، مستندات را مخفی می کند، سندسازی می کند و زمین های خالی را تصاحب می کند. سپس یهودیان دیگر کشورها را به اسرائیل منتقل می کند تا آنها به عنوان نیروی کار ارزان بخش های پایین جامعه را تشکیل دهند. در آن سوی میدان فلسطینی ها پس از کوچی اجباری در کشورهای همسایه اردوگاه می زنند. قرار بود اردوگاه ها محلی موقت باشند تا روزی که فلسطینی ها به سرزمین مادری بازگردند، ولی اردوگاه ها به محل اسکان دائمی تبدیل می شوند. شرایط اردوگاه ها مناسب نیست و همه به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند. مبارزان فلسطینی مستقر در اردن به سرزمین مادری نفوذ می کنند و دست به عملیات می زنند. در ماه مارس سال 1968 اسرائیل به انتقام فعالیت مبارزان به اردوگاه فلسطینی کرامه در اردن حمله می کند و همه چیز را تخریب می کند. پس از آن تنش‌ها افزایش پیدا می کند. مبارزان فلسطینی به لبنان منتقل می شوند. شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان مناسب نیست. فعالان اجتماعی مانند امام موسی صدر برای اتحاد و انسجام و رفع محرومیت تلاش می‌کنند، ولی گروه‌های سیاسی منسجم نیستند. برنامه‌های بلند مدت ندارند. هر گروه و جبهه‌ای در پی کسب شهرت و منفعت خیش است. با هم رقابت می‌کنند و حضور یکدیگر را تحمل نمی‌کنند. و از همه بدتر این که متوجه سیاست‌های اسرائیل نمی‌شوند. در روز 3 آوریل 1975 رهبر یک حزب مسیحی ترور می‌شود، ولی از ترور جان سالم به در می‌برد. در انتقام این حمله در همان روز به مبارزان فلسطینی حمله می‌شود. درگیری‌ها بالا می‌گیرد و جنگ‌های داخلی لبنان آغاز می‌شود. برنامه‌های امام موسی صدر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 18 months of bitter fighting saw the Christians' very existence threatened. اسرائیل که از هر جنگ و درگیری در لبنان استقبال می‌کند، برنامه‌های خود را پیاده می‌کند. در سال 1978 اسرائیل به بهانه جلوگیری از حملات فلسطینی‌ها به لبنان حمله می‌کند. اسرائیل گروهی مزدور را در لبنان مستقر می کند و از لبنان عقب می نشیند. در سال 1981 مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل یکی از خشنترین افرادش را به عنوان وزیر دفاع منصوب می کند، آریل شارون. شارون سابقه طولانی در جرم و جنایت داشت و می گفت هرچه را قابل نابود کردن است نابود کنید. شارون نقشه ای طراحی می کند تا نه تنها به مقاومت فلسطینی ها پایان دهد، بلکه شکل جغرافیایی منطقه را نیز عوض کند. در ابتدا حملات پراکنده اسرائیل آغاز می شود و در 6 ژوئن سال 1982 حمله سراسری آغاز می شود. 120 هزار سرباز به همراه 3200 تانک و نفربر زرهی به ناگهان وارد خاک لبنان می شوند. آنها به سرعت خود را به اردوگاه های فلسطینی در سور و سیدا می رسانند. جنگ آغاز می شود. مبارزان فلسطینی مقاومت می کنند. همزمان اسرائیل به نیروهای سوری نیز حمله می کند. با فشار اسرائیل بر پارلمان لبنان، بشیر الجمیل به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود. اهداف اسرائیل از حمله به لبنان مشخص می شود. اشغال خاک لبنان، اخراج فلسطینی ها، سرکوب سوری ها و ایجاد یک حکومت دست نشانده. به درخواست لبنان نیروهای خارجی وارد می شوند تا بر خروج فلسطینی ها نظارت کنند. پس از خروج مبارزان فلسطینی، نیروهای خارجی نیز از لبنان خارج می شوند. حوادث بعدی به سرعت رخ می دهد. بشیر و جمیل در یک بمبگذاری کشته می شود. اسرائیلی ها بلافاصله اردوگاه های فلسطینی را محاصره می کنند. سپس فالانژیست ها را تحریک می کنند تا علیه فلسطینی ها اقدام کنند. فالانژیست ها وارد اردوگاه می شوند. دست به کشتاری بی سابقه می زنند. در آن زمان حداقل 90 هزار نفر در اردوگاه ها حضور داشتند که اکثراً آوارگان سال 1948 بودند. اسرائیلی ها بر عملیات نظارت می کنند و حتی شبها با نورافکن اردوگاه را روشن نگاه می دارند تا کشتار حتی در شب نیز ادامه پیدا کند. قاتلان کارت شناسایی جعلی به همراه دارند و هرگز مشخص نمی شود چند نفر از آنان اسرائیلی و چند نفر لبنانی بودند. اسرائیل سرمست از پیروزی ها بود. جنوب لبنان را به عنوان کرانه شمالی رود اردن می خواند و بر تبل پیروزی می کوبد. اما این جنایات مکافاتی هم در پی داشت. منطقه آبستن حوادث جدیدی بود. باران تندی در شهر سور می بارد. سربازان اسرائیلی در داخل ساختمان فرماندهی جمع می شوند. لحظاتی بعد یک خودرو وارد ساختمان می شود و بلافاصله منفجر می شود. در اثر شدت انفجار 140 سرباز و افسر اسرائیلی کشته می شوند. چندی بعد در بهار سال 1983 انفجار دیگری رخ می دهد، این بار در سفارت آمریکا. در این انفجار افسران سازمان سیاه هم کشته می شوند. این دومین حمله به سفارتخانه ها محسوب می شوند. در پاییز سال 1983 دو انفجار دیگر رخ می دهد. تلفات نیروهای اسرائیلی و آمریکایی افزایش می یابد. حملات پراکنده به نیروهای اسرائیلی ادامه پیدا می کند. در سال 1984 روحانی شیعه شیخ راغب حرب توسط سه مزدور ترور می شود و به شهادت می رسد. به دنبال آن اسرائیل به روستاها حمله می کند، خانه ها را ویران می کند و مردم بیدفاع را می کشد. این اتفاقات بخشی از انتقام اسرائیل محسوب می شود. در سال 1985 حزب الله لبنان رسما اعلام موجودیت می کند و اسرائیل را اشغالگر می نامد. اسرائیل برای اولین بار با یک گروه سازمان یافته مواجه می شود که منسجم و یک پارچه هستند. در حالی که در لبنان نیروی مقاومت خودی نشان داده است، در سرزمین های فلسطینی یأس و ناامیدی حکم فرماست. هیچ فرد و سازمانی نمی تواند و نمی خواهد به فلسطین کمک کند. شرایط اقتصادی فلسطینی ها هر روز بدتر از روز قبل می شود. ظلم و ستم و بی احترامی صهیونیست ها در تمام شؤون زندگی فلسطینی ها حضور دارد. کارگران فلسطینی توسط یک کامیون زیر گرفته می شوند. 4 نفر به قتل می رسند. تعداد زیادی مجروح می شوند. جامعه ملتهب می شود. در هنگام تشییع پیکرها درگیری به وجود می آید. فلسطینی ها با سنگ به اسرائیلی ها حمله می کنند. دانش آموزی 17 ساله به نام محمد حاتم ابو سیسی توسط اسرائیل به قتل می رسد. درگیری گسترش می یابد و در یک حرکت انقلابی مردم به پا می خیزند. انتفاضه اول. از درون انتفاضه اول، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس به رهبری شیخ احمد یاسین شکل می‌گیرد. اسرائیل می‌خواهد جنبش را سرکوب کند اما نمی‌تواند. راه چاره در مذاکره است. اسرائیل نیازمند صلح است تا خود را بازیابی کند. خواسته های اسرائیل محقق می شود. موضوع قدس و بازگشت فلسطینیان کنار گذاشته می شود. درگیری سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل پایان می یابد. دولت خودمختاری تشکیل می شود که از آرمان قدس بدور است و هدف از تشکیل آن آرام کردن فلسطینی هاست و این نوعی سرکوب خاموش به شمار می رود. وقتی خیال اسرائیل از فلسطینی ها آسوده می شود، به سراغ بازیگر جدید لبنان می رود، حزب الله. هنگام حمله اسرائیل شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان مناسب نبود. اسرائیل به هر کاری که می خواست دست می زد. مردم عادی را می دزدید و در اراضی لبنان به اسارت می برد. اما مقاومت حزب الله موجب می شود تا اسرائیل عقب بنشیند. اولین عملیات تبادل اسرا انجام می شود. حزب الله می تواند نیروهای خود را از دست اسرائیل آزاد کند. در حالی که همه شادمان از موفقیت حزب الله هستند، حادثه ای تلخ رخ می دهد. ارتش اسرائیل یک خودرو با سرنشینانش را هدف قرار می دهد. در این حادثه سید عباس موسوی، دبیر کل حزب الله، به همراه خانواده اش همگی به شهادت میرسند. سید عباس موسوی از خطرات آگاه بود، اما او تصمیم گرفته بود تا با خانواده اش باشد، حتی در هنگام حمله اسرائیل.
قام بكل شجاعة وبكل جرأة.
با شهادت رهبر حزب الله، اسرائیل گمان می‌کرد که کار تمام است، اما حوادثی که در ادامه رخ می‌دهد نشان از اشتباهی راهبردی در محاسبات اسرائیل دارد. در دهه 90 مقاومت حزب الله ادامه پیدا می‌کند. اسرائیل تصمیم می‌گیرد تا مستقیماً با حزب الله بجنگد. حمله نظامی اسرائیل به لبنان به بهانه حزب الله آغاز می‌شود. این حمله خوشه های خشم نام می گیرد. لبنان به شدت بمباران می شود. در میانه حوادث اتفاقی تلختر از جنگ رخ می دهد. گروهی از مردم بیدفاع در محلی با نام قانا استقرار یافتند. در آن محل فقط زنان و کودکان حضور دارند. قانا مورد حمله قرار می گیرد. زنان و کودکان لبنانی به شهادت می رسند. ابعاد فاجعه دامن اسرائیل را می گیرد. با مقاومت حزب الله جنگ متوقف می شود. در سال 1999 خبری در رسانه ها منتشر می شود. نفوذ نیروهای ارتش اسرائیل به خاک لبنان با شکست همراه شده است. این حادثه باور کردنی نیست. موفقیت حزب الله در رسانه‌ای کردن پیروزی‌هایش است. حزب الله تصاویر مختلفی از عملیات‌های خود منتشر می‌کند که باعث می‌شود واقعیات میدان نبرد مشخص شود. عملیات رسانه‌ای هزینه‌های اسرائیل را افزایش می‌دهد. در سال 2000 اسرائیل از لبنان خارج می‌شود و سیاست ترور را در پیش می‌گیرد. چندی بعد شیخ احمد یاسین رهبر حماس ترور می شود. پس از آن رفیق حریری نخست وزیر لبنان ترور می شود. در سال 2006 در حالی که انگشت اتهام به سمت حزب الله نشانه رفته است و حملات رسانه‌ای علیه حزب الله ادامه دارد، اتفاقی در مرزها می افتد. گشتی نظامیان اسرائیل در مرز لبنان مورد حمله قرار می گیرد. دو نفر اسیر می شوند. صهیونیست ها به سرعت واکنش نشان می دهند، اما واکنش اسرائیل با تلفات همراه می شوند. اسرائیل به لبنان اعلام جنگ می کند و از طریق زمین، دریا و هوا به لبنان حمله می کند. مخصوصاً به ناحیه جنوبی بیروت زاهیه. جنگ 33 روزه آغاز می شود. تلفات جنگ 33 روزه بسیار است، اما نکته مهم آن است که حزب الله تسلیم نمی شود و به هر شکل ممکن به حملات اسرائیل پاسخ می دهد. با آنکه جنگ دستاوردی برای اسرائیل ندارد، ولی اسرائیل به همه جا حمله می کند. در واقع برنامه جنگی اسرائیل چیزی شبیه به عملیات نظامی آمریکا در صربستان و افغانستان، اما این نقشه شکست می خورد. کارشناسان معتقد بودند انجام حمله از سوی اسرائیل اشتباه است، ولی تندروها اجازه نمی دادند تا تصمیمات درستی گرفته شود. تندروها بودند که می گفتند اسرائیل باید قدرت خود را به رخ بکشد تا چهره خود پس از حوادث سال 2000 و خروج از لبنان ترمیم شود. آنها می گفتند هدف اسرائیل نمایش قدرت است. به همین دلیل آمریکا از سیاست اسرائیل حمایت می کرد و به همراه انگلستان مانع از اجرای آتش بس می شدند تا جنگ ادامه پیدا کند و شاید حزب الله شکست بخورد. آنها فکر می کردند که ظرف مدت یک هفته یا 8 روز همه چیز به پایان می رسد، ولی اینطور نه. اسرائیل در این جنگ شکست می خورد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی می کرد و در هر سخنرانی ضربه‌ای به اسرائیل می زد. افشاگری های سید حسن نصرالله به ضرر اسرائیل تمام می شود. اسرائیل در میدان سیاست نیز شکست می خورد. حزب الله نمی خواهد و نمی گذارد تا خاطرات تلخ جنگ سال 1967 تکرار شود. بازخوانی گزارشاتی که توسط اسرائیلی ها انجام شده است، صحنه نبرد را به تصویر می کشد. حزب الله و حماس نظامیان اسرائیل را اسیر می کنند. اسرائیل وارد عمل می شود. تانک ها یک به یک منفجر می شوند. آمار تلفات بالا می رود. نیروی هوایی اسرائیل وارد میدان می شود. آلمرت دولت لبنان را به یک جنگ تمام عیار تهدید می کند. نه فقط حزب الله و نه فقط جنوب لبنان، بلکه به هر هدفی در لبنان حمله خواهند کرد. یکی دیگر از اسرائیلی ها می گوید اگر سربازان بازگردانده نشوند، لبنان را 20 سال به عقب باز می گردانیم. تمام حوادث به سرعت رخ می دهد و مقامات اسرائیل به سرعت تصمیم گیری می کنند و هر تصمیمی را به سرعت اجرایی می کنند. در میانه جنگ مشخص می شود تحلیلگران درست می گفتند. ورود به جنگ اشتباه بود. در مقابل تصمیمات عجولانه اسرائیل، نظم و انضباط خاصی در حزب الله وجود داشت، ولی اسرائیل حاضر به قبول شکست نبود. بی امان حمله می کرد. جنگ ادامه پیدا می کند. در اوج حملات اسرائیل، ناوچه جنگی اسرائیل منفجر می شود. اسرائیل غافلگیر می شود. ناظران متوجه می شوند که در نبرد حزب الله با اسرائیل چیزی تغییر کرده بود، اما اسرائیل متوجه نمی شد. یکی از سربازان بعدها می گوید ما نمی دانستیم چه اتفاقی می افتد و چه چیزی به ما می خورد. ما فقط می دانستیم که کشته می دهیم. آنها فکر می کردند که احتمالاً نیروهای حزب الله در چادرهای صحرایی و با یک کلاشینکوف مستقر شده باشند، ولی در هنگام حمله نظامیان با دربهای فولادی هیدرولیکی و شبکه‌ای از تونل‌های پیچیده مواجه می‌شدند. یک سرباز اسرائیلی بعدها اعتراف می‌کند: شرم دارم اعتراف کنم که از مقرهای حزب الله آب می‌خوردیم و برای تهیه غذا وارد مغازه‌های محلی می‌شدیم. البته سربازان اسرائیلی مغازه ها را غارت می کردند. توصیه های افرادی مانند بنیامین بن الیزر برای حمله از ابتدا اشتباه بوده است. آمریکا آتش بس سریع را پیگیری می کند چون اسرائیل نیاز به بازسازی دارد. در میانه گفتگوها اسرائیل دوباره حمله می کند، اما این حمله هم شکست می خورد و اسرائیل به ناچار به قطعنامه سازمان ملل تن می دهد. در 72 ساعت پایانی جنگ اسرائیل چیزی در حدود 1,000,000 بمب خوشه‌ای پرتاب می کند. تعداد بمب‌ها به قدری زیاد است که حتی پس از برقراری آتش بس نیز مردم عادی کشته می شدند. اما این مانع نمی شود تا شکست اسرائیل از چشم کارشناسان دور بماند. کارشناسان می گفتند کار حزب الله باور نکردنی است. حزب الله از اسرائیل نمی ترسد. جنگ 33 روزه به نخستین شکست اسرائیل تبدیل می شود. مدتی بعد سیمور هورش روزنامه‌نگار آمریکایی دست به افشاگری می زند. دولت بوش از نزدیک در برنامه ریزی های ارتش اسرائیل مشارکت داشته است. جنگ با حزب الله شبیه سازی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود و یک نوع تمرین محسوب می شد. به اذعان کارشناسان جنگ 33 روزه به نقطه عطفی در معادلات تبدیل می شود و بر حوادث بعدی منطقه تأثیر گذار می شود. بن گوریون معتقد بود که اسرائیل نباید در هیچ جنگی شکست بخورد و در صورت شکست در هیچ جنگی پیروز نخواهد شد. شاید این تنها سخن او بود که حقیقت داشت.
عصر شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. انشاءالله درست بنویسیم، درست بخوانیم. میان برنامه کوتاهی که در این لحظه تقدیمتون میشه.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. خوشحالم که در برنامه دیگه در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره موجز یا موجز میخوام خدمتتون صحبت بکنم. این واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. موجز یا موجز، اصل تلفظ این واژه در عربی موجزه، یعنی اسم فاعل از ایجاز، الف ی جیم الف ز رزه به اصطلاح. موجزم به همین ترتیب از اون ریشه گرفته شده، میم واو جیم ز. همه با این واژه آشنا هستیم و تقریبا همه حداقل در گفتار، منظور بنده از گفتار محاوره است، گفتگوه، نه اینکه متنی رو بخوایم از رو بخونیم یا اینکه در متنی بخوایم بنویسیم و حرکت گذاری بکنیم. این واژه رو ما موجز تلفظ میکنیم، یعنی مثل اسم مفعول. گاهی دیده میشه که در بعضی کتابها بزرگواران به خصوص ادبای عزیز ما تاکید میفرمایند که موجز تلفظ بکنید چون در اصل این واژه اسم فاعله. بیشتر روی سخنم با عزیزان دانشجومون هست. ممکنه دانشجوی عزیزی پیش مدرس یا استاد درس مربوط به ادبیات فارسیشون، حالا رشته‌های غیر زبان ادب فارسی و زبان شناسی و رشته‌های نزدیک بیشتر مد نظر بنده است، پیش استادشون شکایت بکنن، گله بکنن از اینکه استاد دیگری تأکید داشتن، اصرار داشتن که بنده بگم موجز. بله در سر کلاس، به اصطلاح در کلاس درس، وقتی که متن عربی ما داریم میخونیم، این واژه موجزه. اگر موجز باشه اسم مفعوله و معنیش تغییر میکنه.